سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل.
بحث ما در جلسات قبل با حدیث 25 از کتاب شهید اولین حدیث حضرت امام رسید. سخن رو بحث کردیم و در این جلسه بحث ما در حدیث 26 این روایت از مرحوم شیخ خمینی تا امام صادق تا حضور نبی مکرم اسلام و از شیخ خمینی تا سند حضرت امام رضوان الله علیه. روایاتی که بحث میکردیم عمدتا ناظر به عموم مردم بود، به ویژه طلاب رو هم در بر میگیره، غیر از حدیث 24 که یه اختصاص خاصی به اقسام علم و تقسیمات علمی داشت. این حدیث 26 یه جورایی اختصاص به حوزه علوم دینی داره و اختصاص به جامعه طلاب داره. این اختصاصی خاص امثال این جمع‌های قرآن این داره. می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلك طریقا یطلب فیه علما، کسی که مسیری رو انتخاب کرده، هدفی رو انتخاب کرده، راهی رو انتخاب کرده که این هدف، این مسیر، این طریق برای طلب علم اساس زندگیش رو بر این است، سلوکش رو، حرکتش رو، برنامه زندگیش رو بر این متمرکز کرده که یا طلب فیه علم، طلب علم، این بشارت اساس زندگی. صدق الله وفی طریقاً الى الجنه، خدا متعال این مسیر رو به مسیری وصف خواهد کرد که منتهی به بهشت خواهد شد. کسی که نیت کرده، تصمیم گرفته، برنامه زندگیش رو گذاشته که بشود طالب علم، خدای متعال اراده میکنه این طریق رو، این سلوک رو، این اراده رو، این تصمیم رو، این برنامه زندگی رو بسی میکنه به یک طریقی که اون طریق منتهی به بهشت خواهد شد. این یک توفیق و یک برکت است، یه قدری بالاتر از این. و این ملائکته لتبع و اجنحتها لبال بالعلم رزنده، ملائکه یکولا جزء بهترین مخلوقات عالم بالهای خودش رو زیر پای طالب علم می‌بوسن، میشن خاک پای عالم، ملائکت الله میشن خاک پای علما و طالب علم، بهترین بندگان، معصومان این خلقت، مقربان این خلقت میشن عرش زیر پای عالم. اینطور خودشون رو به خاک میندازن برای اینکه این عالم، این ملائکه میان زیر پای این عالم که اون رو بالا ببرن، وصل میشه اجنحه این ملائکه به این عالم برای اینکه راضی هستن از این مسیری که اون داره طی میکنه. چقدر این ملائکه میبینن تأثیر این عالم رو در نظام خلقت و اینطور با این اراده خداوند متعال این عمل را انجام داد. آتش پیت کن جلو تا این سر را و این ملائکه لا تدع اجنحتها لطالب العلم رضنده و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. همه آدم و آدم، همه مخلوقات، من فی السماوات همه آسمانی و من فی الارض همه زمین و من فی البحر همه موجودات دریا استغفار میکنن برای طالب، طلب مغفرت میکنن برای طالب، طالب علم رو سبکش میکنن، این ثقل و وزر گناه رو ازش برمیدن، این غل و زنجیری که ممکنه در مسیر طالب علم خلل ایجاد کنه، این همه با هم دیگه از آسمان و زمین همه برای او طلب استغفار میکنه که او بتواند در مسیر طلب علم سبکبار حرکت بکنه. یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر نجوم لیلة البدر. وقتی میگن مثلا بین انسان ها، حالا این بین موجودات بود، بین کل موجودات، بعد شروع شد از بهشت و جهنم، طریق بهشت و جهنم که طریق به هر تقدیر مثل این طریق الحسینه، این طریقی که خدا قرار داده برای طالب علم، بعد جایگاه طالب علم بین موجودات عالم و زمین و دریا و اینها، بعد حالا خود طالب علم جایگاهش بین آدم ها، بین سایر آدمیان. حالا بهترین مدل آدمیان رو مثال بزنیم، یه فرد عابد زاهد اهل، عابد خوب، زاهد خوب، عابد خوب ممدود از جنس خوب بشه، نه حالا کسی که مشکل داره، نه یه فرد عارف عابد زاهدی. طالب علم رو به این آدم مقایسه کنید، به این آدم مثل مقایسه ماه شب 14 چطور تلعلق داره، بقیه ستاره دیده نمیشن، اصلا بقیه دیده نمیشن دیگه در کناره این. طالب علم وقتی که آسمانی ها نگاه میکنن به زمین، چنان این طالب علم میدرخشه که عباد دیده نمیشن، عابدان دیده نمیشن، بقیه که هیچ دیگه، اینایی که نور دارن، عابدانی که نور دارن مثل ستاره ها، خود اینا نورانی هست، ولی میفهم نور این عابد در مقابل نور طالب علم مثل این ماه شب 14 در اقتبال این ستارگان که فضل العالمه علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. یه قدری بدون بالاتر میفهمید که حالا دوباره بالاتر از اهل عبادت کیا هستن؟ انبیا. ان العلماء ورثه الانبیاء. دیگه انبیا الهی کسی که وارث انبیا میشه، خلیفه بلا فصل انبیا میشه، تالی تل و انبیا میشه، علما هست. ان العلماء ورثه الانبیاء. چی ارث میبرن از انبیا؟ حقیقت نبوتشون، حقیقت هدایت انبیا رو، هویت انبیا رو که هویت هدایت و معرفت و راهنمایی و دستگیری از بندگان خداست، این ارث انبیا است. اینا فقط که انبیا که ارث اصلیشون که درهم و دینارشون نیست، درهم و دینار انبیا به مقداری که مثل بقیه مردم احکام فقهی شرعی برش داریم، چقدر دست میذارن، چطور مثل بقیه مردم که قاعده خاصی نداره که بعضی از این روایت استفاده کردن که فرموده ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، در حضرت زهرا در قضیه از زهرا استفاده کردن که مثلا پیامبران دیناری مثلا به ارث نمیذارن دینار و درهمی، که اصلا برداشت غلطی کردن از این مسئله. و دینار و درهمشون رو که مثل بقیه خلق الله به ارث میذارن، آیات و روایت هم تاییدش میکنه. هم یه ارث حقیقی دارن انبیا، یه سرمایه حقیقی و واقعی و خاص و ویژه‌ای دارن، اون رو فقط علما به ارث میبرن. دینار و درهمشون رو فرزندانشون به ارث میبرن، ارث حقیقی انبیا رو علما به ارث میبرن و وارثان حقیقی انبیا میشن از اینجا. ولیکن ورث العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، حظ وافر، کسی که چنین ارثی ببره، معلوم هم نیست این ارث شامل حال همه بشه، یک کسانی از این ارث، بعضی از علما وارث چنین ارثی میشن، نه هر کسی که. خب حضرت امام بعد از مفردات این روایت میفرمان قبلا بحث کردیم که یا علم دنیاییه یا علم اخرویه. میفرمایید قطعا این علمی که اینجا مطلوب علم دنیا نیست، علم اخروی، یعنی علمی نیست که برای آبادانی دنیا است. این که گفته شده طالب علم طریقی رو بگیم خب پس فلان دانشمند و فلان طالب علم در فلان موضوع دنیایی هم همینطور فقط در اینجا نیست. هرچند علم دنیایی و علم آخرتی دو بعده، یا برای خداست یا برای غیر خداست. اگر او علم دنیایی برای خدا بود باز برکتی داره، ثوابی داره که شما یه علم دنیایی رو برای بری کسب بکنی برای خدمت به خلق خدا، ثواب داره برای. ولی لزوماً اون طریقاً الالجنه نیست، خود او یه ثوابی داره، شما یه طریق برای بهشت هم باید پیدا بکنی با سایر اعمال. ولیکن میفرماید که این علم، این جنس علم الهی با نیت الهی، این طریقا الالجنه است. این یک بود. بعد باز امام میفرمایند که در حدیث 23 و 24 بحث کردیم که گفتیم علم یا آیه محکمه است یا فریضه عادله است یا سنت قائمه است. گفتیم اونجا که بحث از آیه محکمه میشه ناظر به ذات باری تعالی است و حوزه اعتقاد فکر و بینش هاست. اونجایی که بحث از فریضه عادله میشه ناظر به حوزه اخلاق، گرایش ها، منش ها، تمایلات، حبها و بغض هاست. و اونجایی که بحث از سنت قائمه میشه ناظر به التزام، تقید، رفتار و عمل بیرونی و فقهیه. بعد امام میفرماید که علاوه بر رابطه طولی که اینا با هم دیگه دارن، میگیم معرفت، اخلاق، عمل، یه رابطه ارضی اینا در دل خودشون دارن. میفرمایم که خود حوزه معرفت یه مقصد داره، هر کدومش هم یه جنت داره. ما یه جنتی داریم، یه بهشتی داریم که مترتب بر معرفته، یه بهشت داریم مترتب بر اخلاقه، یه بهشت داریم مترتب بر رفتاره. و چون بهشت بدون عمل امکان پذیر نیست، یه بهشتی داریم که مترتب بر رفتار اعتقادیه، یه بهشت داریم مترتب بر رفتار اخلاقیه، یه بهشت داریم مترتب بر رفتار فقهیه. یعنی شما در حوزه اعتقادات وقتی که بحث میکنید از ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، یه بهشتی برای مترتب میشه وقتی که شما فعل و انفعالات اعتقادی براتون به وجود میاد، یعنی تعقل میکنید. این که گفته شده تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه، این تفکره، این رفتار بیرونی، رفتار بیرونی نیست که، این یه عملیات درونیه. این که شما یه عملیات در درون فکرتون و تعقلی که به خرج میدید، این چنان برکاتی برش مترتبه، تمثلش بهشته، تمثل و وقوع خارجیش بهشته، بهشتی که مترتبه بر تفکره، این یه سطح از بهشت. یه سطح از بهش، اونجایی که شما به دلتون، صفای دلتون، صفای باطنتون، حبتون، بغضتون، این فعل و انفعالاتی که انسان در حوزه اخلاق انجام میده، غیر از حالا بروز و ظهور بیرونیش، نه همین که طرف خوشنیت، خوشتینت، حسن زن داره، همین که مقید به اون خلقیات درونیه، این میشه رفتار اخلاقی. یه رفتاری هم دارید که باید نماز بخونید، روزه بگیرید، ارزم و صوم دارید، اعمال فقهی دارید، اعمال بیرون، رفتار فقهی شما، این هم یه بهشت دارید. بعد یه تعریضی حضرت امام اینجا دارن به مرحوم ملا صدرا، که یه تعریض کرده به مرحوم غزالی. ملا صدرا یه اشکال میگه به غزالی که آقای غزالی از علمای بزرگ اهل سنت آمده گفته که بهشت و جهنم هر کسی در درون خودشه. یعنی همین که شما مثلا باورهاتون، اعتقاداتتون، گرایشاتتون، اون همون بهشتیه که شما در درون خودتون برای خودتون تصویر میکنید، یا جهنمیه که خودتون دارید با دست خودتون رقم میزنید. و یه جورایی کنه که داره منکر بهشت و جهنم خارجی میشه. امام میفرماد که ملا صدرا خوب اشکال گرفته به غزالی، درست داره میگه، ولی خودش هم دوباره گرفتار همین اشکال شده یه جورایی، نتونسته این مسئله بهشت و جهنم خارجی رو حل بکنه. آمده گفت آقا لزومن این با سلسله طولیش بیا تا اون بهشت و جهنمی که منتهی به رفتار فقهی بشه، و یه بعد از بهشت و جهنم، یه بهشت و جهنمی هم دارد مترتب بر حوزه نظره و فکر و اعتقاداته، یه بهشت و جهنمی هم دارد که مترتب بر حوزه دله، یه بهشت و جهنمی هم دارید که مترتب بر حوزه رفتار فقهی و عمل و التزام و تقید خارجیه. بعد میفرمایند این درسته، روایات ما، آیات ما، قرآن ما، حکمت ما، عرفان صحیح ما، امام میفرمایند این رو تایید میکنه. میفرمایند و ما پیش از این ذکر کردیم که علم مطلقا طریق به عمل است، حتی علم المعارف، منتها آنکه علم المعارف اعمالیست قلبی و جذباتش باطنی. شما یه اعمال جوارحی دارید، یه اعمال جوانحی دارید. این علم المعارف شما اون جذبات باطنیه، اون فعل و انفعالات درونی شماست که از جنس خودشه. مثل بحث وجود، شما میگید آقا آیا وجود ذهنی وجوده یا وجود نیست؟ یعنی فقط وجود خارجی وجوده، وجود ذهنی وجود، چرا وجود ذهنی هم وجوده؟ میگیم خب آیا عین وجود خارجی، یا حظی از وجود خارجی داره؟ یعنی مثلا وجود خارجی آتش با وجود مثلا ذهنی آتش یکیه، میسوزانه؟ آتشی که در ذهن میسوزانه، نمیسوزانه. بله، یه وجود خارجی داره که یه آثاری برش مترتبه، یه وجود ذهنی داره که آثارش متفاوته. اون وجوده، وجوده، حظی از وجود داره، همطور که اون تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبین سنه، یعنی مقایسه میشه با وجود بیرونی، بعد برش خیر و شر مترتب میشه. و حتی بعضی از مراتب وجودی که مثلا در حالت ترس برای انسان چه حالتی به وجود میاد، یا در حالت مثلا خبر خوش برای انسان چه حالتی به وجود میاد، او فعل و انفعالات وجودی که برای انسان مترتب میشه. بعد امام میفرماید پس قطعا اونچه که مراد از طلب علمه همین طلب علم اخرویه. این طلب علم اخروی هم مراتب داره. علم هم تقسیم کردیم به اون سگانه، اون سگانه هم هر کدومشون به صورت طولی برای هم مترتبن، به صورت عرضی هم در دل خودشون علم و عمل دارن، علم و رفتار دارن. اینها مجموعش با هم دیگه می شود همان طریقی که می فرماید که سلک بهی طریقا الی الجنه. بعد یه چیزی رو می فرماید که سلک، این یک سلوکی رو به عالم منسوب می کنن، به طلب من سلک طریقا یطلب فی علم، این سلوک علمی رو به خود فرد منسوب می کنن. سلک الله بهی طریقا الی الجنه، اون سلوک بهشت رو به خدا منسوب میکنه. حالا شاید اون چون بدایت و حرکت که یه کثرتی داره به فرد منصوب میشه و اونجایی که راه میخواد ختم بهشت رو به بهشت و خدا بشه باید به یه وحدتی برسه که به خدا منصوب بشه و الا دوتاش منصوبه به خداست. همون بدایه و نقطه عظیمتی که فرد یعنی داره حرکت میکنه، این تصمیمی که فرد گرفته که این طریق الهی رو اختیار کرده، طلبگی رو اختیار کرده، حوزه امام زمان رو اختیار کرده، شاگرد مکتب امام صادق بشه، این قدمش، این قلمش، این بیانش، این بنانش همون چیزیه که خدا این اختیار رو کرده برای او. خدا او رو در این عظمت و در این ابتدا و در این مسیر راهنمایی کرده و قرار داده. این علم اخرویه، علم دنیایی ناظر به بحث دیگه. این یک کلیاتی و مقدماتی، بعد یک جزئیاتی را امام به تفصیل در ادامه این حدیث میفرمه ان شاء الله برای جلسات آتی. و السلام علیکم.
اللهم